بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در این بحثای صفات یه نکته را باید فراموش نکنیم که نگذاریم بحث از قلب ما خارج بشه، یعنی با تکرار و توجه در طول هفته اینا هی نگه داریم تو قلب. خودتون هم میدونید اطلاعات هیچ وقت مشکلی رو حل نکرده است، همطور که اطلاعات 5 سال پیش شما الان نیست پیش دید، حتی اونایی که مثلا روایت هایی که حفظ کرده، اما اون صفاتی که کسب کردید و ملکتون شد نردبان شد که اعمال نورانی تری و روحیات برتری رو نصیب خودتون بکنید. حتما این کار رو مواظب باشید که این در طول هفته این صفات هی با قلب آشنا بشه، اون وقت ناخودآگاه اصلا آدم خصلت های گیر میاره که اون خصلت ها دریچه های فیض حق میشه. ولی اینا زیاد باید به قلب فهمون، یعنی دهن قلب باید گذاشت دیگه، مثل همینه که به بچه چیز یاد میدن، خب به بچه هی میگن، هی یه چیز تکرار میکنن، بعد یواش یواش خودش شروع میکنه به گفتن، همین که دیگه خودش شروع کرد به گفتن دیگه میگه، دیگه مشکلی نداره. صفات خیلی کارش مشکله، ولی یه کاری که تو طول هفته اینا هی ملکه باشه، وقت به حمدالله خودنم که متوجهی از اون برم ملک و پروردگار آدم ها رهانه میکنن، چنه اگه ما یه ذره همت کنیم اونا هی کمک میکنن. آنی میان یه جا غضب کنیم، اگه ما یه خورده همت کرده باشیم ببینیم قبل از غضب یه تذکری میاد، یا حتی اینطور میشه گاهی وقتا که اگه امروز زمینه یه غضبی بناس برای ما فراهم بشه از صبحش ما متذکر میشیم، چون ما نمیدونیم فردا با یه صد دیگه چی میشه، اما ارواح مجرده و ملائکه که میدونن اینه که این تذکرات رو میدن. اون وقت شرطش اینه که ما زمینش را خودمون با حضور قلب آماده کرده باشیم. خیلی توفیقات عجیب و غریبی گیر آدم میاد، یعنی صفات الهی انسان اگه قوی شد آدم اطلاع فقط نداره، یا اینجور نیست که خوشش بیاد، واقعا عوض میشه، یعنی واقعا همطور که قبلا بحث شد افاضات گیرش میاد. پس نهایتا عرض من اینه که انشاءالله به لطف و کرم خدا اینو یادمون نره، برخورده با صفات یه برخورده خاصه، یعنی شما اینجا به همین نیت هم میاد، همین نیت که این قلبتون متنبه بشه، وقت در طول هفته اینو نگرش دارید با انس با کتاب ها، با کتاب های اخلاق، با اصول کافی، جلد سوم اصول کافی پر است از بحث های اخلاقی، با کتاب های اخلاقی دیگر، این کتاب بسیار خوبه طهارت الاعراق مال جناب ابن مسکوی که خانم امین رحمت الله علیه ترجمه کردن تحت عنوان اخلاق اسلامی رموز و دقایق خوبی داره. حالا مهم اینه که این قلب رو نگذاریم از دست بده. این کتاب مصباح و شریعت، یعنی بحث غضب رو که اینجا میشه دائم از متون استفاده کنیم، نگذاریم اوف کنه. از خود حضور قلبمون از همه بیشتر، یعنی هی دائم قلبمون را متوجه کنیم که بناست این حقایق در قلب ما بمونه. بحثمون تا اینجا اومد دیگه که حلم موجب رضایت حق میشه. گفت که چی؟ ام لله و یوم القیامت رضا. روز قیامت شما میبینید که این کظم قیس رضایت حق را به دنبال داشته. باز فرمود که باعث افاضات ربوبی میشه، یعنی قلبی که غیظش رو و غضبش رو فرو بده، یعنی اصلا قلبی میشه که یه دریچه باز برای ریختن فیض خداست. باز گفت که خطورات شیطانی را مانع میشه. شیطان در قلب غضبناک جولان میتونه بده، هر کاری بکنه، هر تخمی که بریزه در قلب غضبناک میریزه. یعنی مزرعه شخم زده ایست که تخم وهم و غضب به راحتی روش میکنه و غفلت میاره. فرمود که چی؟ حش الله قلبه امنن و ایمانا. گفت پر میکنه قلب انسانی که کظم قیس کرده است از امنیت و ایمان. منظور اینه که نباید این وجه رو غافل شد که دستگاه قلبی غیر دستگاه عقلی است. بعد رسیدیم به اینجا که یعنی از جمع‌بندی روایات راجع به غضب و کظم قیس یا فرو بردن غضب این بود که غضب یعنی کظم قیس فرو بردن غضب حتما باید از درون شروع بشه، یعنی این که آدم از بیرون فقط غضبش را پنهان کنه این اون خیرات و برکاتی که قلب آماده فیض ربوب بشه رو نداره. این یه کار بدی نیست، این یه کار اخلاقی است، نه یه کار عرفانی. یعنی ظاهر فرق انسان خوبی است، مثل شریعت دیگه. یعنی شما با ظاهر نماز مسلمانید، اما این که نشد نماز، باید باطنی بشه نماز. اگر غضب فقط در حد ظاهر کنترل شد این اون برکات ربوبی را نداری، یعنی شیطان جرقش را زده است. گفتیم جمره شیطان غضب، شیطان که با بیرون کاری نداره، از درون میزنه. یعنی شیطان جرقش را زده است، منتها ما بروز نمیدیم. خب از اون جهت که بروز نمیدیم یه کار اخلاقی کردیم، اما در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. یعنی هیچ وقت یه سینه ای که درش غضب غیر باشه این اصلا نمیتونه حقی رو دریافت، این مثلا به یه صفایی نمیرسه. این اصلا حدسی و تحلیل روحانی و عرفانی نداره. اینه که اینو نباید فراموش کنیم. بحثشون این بود که صفت حلم وقایه سالک است. این از بحثای بسیار لازمیه که بشه و بیشتر از اینم باید بحث بشه. ببینید شما دو تا مشکل دارید، یکی مسئله ستره که بحث خوبی بود و گذشت، یکی مسئله وقایه است. یه وقته که ما بعد از 5 سال 6 سال وقتی میخواین، حالا اینا بگیم بعد روشن تر شد، شما برادر گاهی وقتا پیش میاد در یک حالت خوش سلوک یه مرتبه کار 6 سال پیشتون که اصلا فکر میکردید گم شده است میاد جلوت و نمیذاره اصلا سلوک دونه ادامه بدید. مثلا بزرگان تو چله نشینی 40 روز اعتکاف، یه روز 30 هم اون حرکت زشتی که 10 سال پیش کردن میاد سراغش. هر چه میخواد بده سبحان الله این نمیزنه، یعنی این عمل جلو آدم است، کل مال آدم است، یعنی نمیزنه. شما میخواد بگو یا الله، دیدیم که گاهی وقتا میخواد بگو یا الله یه یه سیاهی تو میاد. خب حالا اگه روح دون لطیف تر شد به جنگی یه چی یادتون بیاد میاد جلوتون. یاداوری یعنی تشعشعات حافظه در ذکر، در اینکه تذکر میخواد بدید. یخت شدید تر که شد میاد جلو آدم، یادش نمیاد خودش میاد، وقت جلو قلب با میسه دیگه. قلب میخواد، قلب عارف قلبی است که یا اللهش حس غیبی است نه علم به غیب. خب حالا میاد حس کنه غیب را، یعنی میاد تماس بگیره با غیب، این مانه است، یعنی همون حرکت زشتش. حتی عرض کنم نگاه به یه نامحرم از سر لذت یا نگاه به یک صندلی از سر نعمت دنیا که ایشالله ما داشتیم، این یه اینقدر روح لطیف میشه که این نمیذاره. هرچی میای وصل بشی این نمیذاره. وقت کزم قیز یکی صفات خود یکی از نیست که اینو در ستر قرار میده، یعنی ستر خدا باید شد که ایمانه از بین بره، یعنی اتصال از بین میره، وصل میشه قرار. یه نکته دیگه وقایه است، این ستر بود که اون جلسه یه خورده اشاره کرد. وقایه چیز دیگه است، وقایه یعنی شما شدیدن گناهاتون نمیذاره که خدا نظر کنه بر شما. یه وقت شما میخواید برید مانع دارید، یه وقت خدا محل نمیذاره، یعنی نظر حق به قلب شرطش اینه که خدا از ما راضی باشه. وقت برای این که راضی باشه باید ما یه صفت، باید ما گناه نداشته باشیم، از بر ما خطا و گناه داریم، مگه میشه ما گناه نداشته باشه؟ پر خطا و غفلت، خیلی حرفامون گناه، یعنی خیلی خوبی همون بعد از یه مدتی گناه داره. ما که آینده نمیشناسیم، ما که عقل کن نیستیم، گاهی وقت راست تشخیصمون میگون درسته که برا نبود راست تشخیصمون هم بگون، باید تشخیصمون با معصوم چک میکردیم، نمی کنیم میگون. گاهی وقت همین گناه بس نیست که به جای این که بگون بنابر روایت رسول الله صلوات الله علیه فرمود، میگون رسول الله صلوات الله علیه فرمود. و اگه حضرت روز قیامت جلو ما رو گرفت که کی ما گفتیم؟ ما نمیدونیم ایشون گفت یا نه، راوی میگه ایشون گفت، حالا این راوی ما نمیدونیم درست میگه یعنی حد اقلش بنابرای روایت. شما حساب کنیم ما چقدر فوز این کار رو میدیم دیگه که بنابرای روایت نمیگی، میگون پیغمبر میفرمان این حرفا، نمیدونم امام میفرمان، تازه اینا همش بنابر سخن راویه. حالا چقدر ما باید احتیاط کنیم رو همین مختصر کارا. حالا عرضم اینجاست که از موضوع خارج نشیم، ما خطا داریم، خطا نمیذاره خدا نظر کنه به ما. حالا وقایه چیه؟ السلام علیکم. وقایه یعنی یک صفت شاخصی که اون صفت شاخص اینقدر ارزش داره که خدا از مسیر این صفت شاخص به ما نظر میکنه. در واقع یعنی این صفت شاخص میپوشونه اون ضعف‌های ما را. اینو میگن وقایه. و وقایه مومن که بتونه جلب نظر حق بکنه کذب نیست. خشم بر خلق نکردن، عیال الله رو حریمشون رعایت کردن، عشق ورزیدن به بنده های خدا، عفو کردن نقص ها و انگیزه ها را دیدن نه عمل ها را دیدن، چون عموما مردم انگیزه هاشون خوبه. همین شعر مولوی هم اینجا خوبه دیگه. حالا بعد روایت امام عجیبه، میفرماد توز قفلت بس تبو بشکسته ای، بر امید عفو دل بربسته ای. تو چقدر سبوها شکستی، تو چقدر ظرایف رو از بین بردی، تو از کجا میدونی چه کار کردی؟ عفو کن تا عفو یابی در جزا، می شکافت مو قدر امیر سزا. اینا چرا باید عفو کنیم؟ برای اینکه اینقدر خراب کاری کردیم که با جبران خراب کاریامون مشکل حل نمیشه، چون نمیتونیم جبران کنیم خراب کاریامون. پس بیام چه کار کنیم؟ خراب کاری بقیه را یه جوری از سرش بگذریم. حالا که ما نمیبینیم خرابکاری ها خودمون ها، بس سبوها بشکسته این ما. یه راینه خودش هم میگه، میگه این یه قانون است، بیا از این قانون استفاده کن. قانون چی؟ مو قدر اندر میشه کافت، مو قدر اندر سزا. یعنی قدر اینجا یعنی حکم خدا دیگه، تقدیر الهی. میگه در ازای کزم قیز و عف یه مو، یعنی یه کار کوچیک، آقا حکم خدا رو عوض میکنه. و خودش گفت، حالا روایت چه میخونیم، خودش میفرماد که من با کزم قیز که تو میکنی تو رو عف میکنم، تو عف کن تا من عفت کنم. تو بیا با یه موی کزم قیز کلی قواعده به نفع خودت بکن. عفو کن تا عفو یابی در جزا، یعنی غضب نکن. چطوری میشه این کارو بکنی؟ نظر به خطای خودت بکن، نظر به خطای خودت بکن. ببین نمیتونی این خطا رو تحمل کنی، حالا نمیتونی هم که جبران کنی. خدا همین بیداری به ما بده که ما ببینیم اصلا ما نمیتونیم این خطاوامون رو جبران کنیم. ما خودخواهیامون اونچنان شعله کشیده است که اصلا نمیبینیم غضب خطاهامونه که بخوام جبران کنیم. خیلی پر خطا. شما ببینید شما بهتر خطا منو میبینید، همینطور که من بهتر خطا شما رو میبینم. اما شما خطا خودت نمیبینید، چون خودخواهی، خودخواهی مبناش حب ذات است. حب ذات همه دارم. اصلا خدا حب ذات رو عجین کرده است با انسان، چیز بدی هم نیست. یکی از تبعات منفی حب ذات اینه که آدم خطا هاشو نمیدونه. پس اصلا از این فکر برین بیرون که شما خطا بدون میشناسید، یا خدایی نکرده که شما خطا ندارید، عکسش کنید. شما ببینید بقیه را خطا باشون میشناسید، یه خوب و بد نداره دیگه، میگوید فلانی کاش این کارو نمیکرد، ای کاش این کارم نمیکن. و فکرم میکنیم که ما خیلی با فهم و با عقل و با ایمانی و بقیه مثلا عقلم ندارن. میگم مثلا این طرف مذهبی صاف و ساده است، همچه عقل پراپا به جایی نداره، خیلی سیاست مدار نیست، ولی آدم خوبیه. و فکر میکنیم مثلا شما سیاست مدارین، یا ما مثلا ما فکر میکنیم خودمون سیاست مداریم، بقیه نیست. این حرف همه حرفای نفسه، در صورت که اینجور نیست که اصلا ما با خودمون میسنجیم. سیاست همون میدونیم که خودمون میفهمیم، کار خوب هم میدونیم که خودمون میکنیم، و با خودمون میسنجیم همه چی میریزه برم. پس ما در این جهت گفت که چی؟ ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. ما عموما ظرایف رو از بین میبریم. ما مثل کورا عصا میزنیم و میریم دیگه تو مهمونی. خب کورا تو مهمونی که میرفتن این چراغا که این طرف و اون طرف میذاشتن که قشنگ بشه جاده مهمونا، این پورا همه اینا رو میشکستن. خدا برای مسیر خودش یه سری قندیل های زیبای اخلاق آویزان کرده است. ما همین قندیل های اخلاق ها یکی یکی میشکنیم و میریم جلو. وقت حرف ما اینه که حالا که ما اینجوری ما لاجرم قندیل ها را بشکنیم، یعنی محال ما نشکنیم. خب همینه دیگه، طوری هم نیست. بیان یه راهی پیدا کنیم که حالا که ما قندیل شکنیم یه جوری اون طرف کار خراب نشه، صاحب خونه از ما غضب نکنه، به کوری ما خورده نگیره. چطوری؟ وقتی بقیه کورها را میبینی کوریشون را نبینی، فقیه خطاشون را نبینی، انگیزشون را ببینی که بابا این بیچاره میخواد درست به مهمونی برسه. این قندیل شکنی کارش نیست، این به مهمانی رسیدن کارشه، این داره میخواد برسه. حالا قندیل میشکنه، همطور که ما میشکنیم قندیل شکنی را نبینیم و ببینیم این میخواد برسه. کور رونده که بهتر از کور واسطاده است، پس این که داره میره، ما که میبینیم مردم میخوان برن به یه جایی برسن، نقصشون رو عفو کنیم. اینم به این سادگی نیست، این که من هی تکرار میکنم، چون اصلا خود تکرار مطلوب ماست، یعنی ما میخوام با این تکرار این قلبمون رو بیدار نگه داریم، یعنی خود تکرار مطلوبه با هی تو این هفته تکرار کنیم تا یه وقت مثلا این شخصیت ما بشه به لطف و کرم خدا. خیلی مواهب تو این مسئله هست. تو ما روایت باز دومی شعر قشنگتره، میگه موشکافان قدر را هوش دار، یعنی اعمال و افرادی که حکم خدا را به نفع تو تغییر میدن اینا را بشناس. آقا مواظب باش، موشکافان کارایی که موی قدر را میشکافن، اعمال خوب، عشق به اولیا، اینا را مواظب باش. قصه ما را تو نیکو گوش دار، از امام صادق صلوات الله علیه هست که آه الله عز و جل الی بعض انبیائه یبن آدم اذکرنی فی غضبک اذکر کفی غضبی لا امحق لا امحق کفی من امحق و امحق. یعنی ای فرزند آدم یاد من باش در غضب، یعنی یادت باشه تو داری به کی غضب میکنی. همینی که غضب کردی اتصالت از من قطع شد، خب تو اتصالت رو میخواستی فی غضب تا چی؟ تا منم در اعمال زشتی که تو میکنی یاد تو نرم، منم سخطم تو رو مگره. تو این دعاهای این روزات چه دعاهای عجیبی. من یک کسایی که خیلی در این دعاها معصوم حساسن این که خدایا با غضبت با ما برخورد نکن، این که کشکی که نمیشه که. خب باید ما یه کاری کنیم که با غضبش برخورد نکنه، در این که اگه با غضبش برخورد کنه دمار از روزگار ما برمیاد این بحثی نیست. اما اینکه خب چطوری ما این کارو بکنیم، خب یکی از راهاش همون چیه، یه کاری کنیم که غضب نکنه، یعنی بر خلق خدا عفو جاری کنیم. الهی لا تمکردی، الهی لا تعذبنی به عقوبته، کمی به عقوبته که نگاه کنیم، یعنی خدایا با عقوبتت ادبم نکن. نمیشه که ادب نکنه، پس حالا که ادب میکنه با عقوبت ادب نکنه، یعنی بناست که بچه دزدی نکنه. یه راه این است که بگم دزدی نکن، یه راه این که دستش رو بگیریم، یه راه این که بذاریم دزدی کنه یک آهن داغ بذاریم رو دستش. اینجوری ما را با اون برخورد نکن که با آهن داغ این انگیزه های منفیمون را جواب بده، با طریق دیگه یه جوری بیدارمون کن. حالا میفرماد خداوند که اگر در غضب یاد من بودی، بخیر غضب به کی میکنی؟ به خلق خدا دیگه. یادمون باشید نا عیال الله، هم به این راحتی مگه میشه غضب کرد؟ وقار مؤمن باید حفظ بشه، همطور که قبلا عرض شد. بعد میگه اگر که به غضب کنم لا امحق کفی من امحق، من تو را ویران نمی کنم، تو را نابود نمی کنم اون وقتی که افراد را نابود میکنم، یعنی یه سری را من باید نابود کنم دیگه، از بین ببرم قلبشون را ساقط کنم. از بین بردن خدا یعنی ساقط کردن قلب. همین هر وقت شنیدیم که خدا میخوام نابود کنم یه بنده را، یعنی همه انسان قلب انسان است، حالا این قلب تاریک شد، این بنده نابود شده است. میگه او وقتی که بنده ها اون افرادی که برشون غضب جاری میکنم نابودشون میکنم، قلبشون رو تاریک و تیره میکنم، مواظب تو هستم. پس شرطش اینه که شرایطش رو فراهم کنه. باز روایت عجیبی است، میفرماد از امام باقر صلوات الله علیه که مکتوب فی التورات فی ما ناجی الله عز و جل بهی موسی علیه السلام، میگه که در تورات مکتوب نوشته شده است که وقتی که حضرت موسی علیه السلام با خدا مناجات میکرد، ندا اومد که چی؟ یا موسی امسک غضبک امن ملکتک علیه اکف عنک غضبی، ای موسی غضبت نگهدار. در چی؟ در اون کسی که میتونی بهش غضب بکنی، قادری که غضب بکنی، ملکتک علیه حاکمی برش، اگه این کارو بکنی غضب ما از تو میگیرم. اکف انکم غضب. حالا از خودتون سوال نمیکنید موسای معصوم چطوری غضب میکنه، خدای پیامبر پرور چطوری غضب خودش از موسا باز میگیره؟ اینا که با عرف غضب معمولی نمیخونه که، پیامبرم که معصوم است، معصوم ابدی و ازلی است. خب این همون وجد نهایی است. میگه که این موسی اگر بر اون چیزایی که میتونی غضب بکنی، یعنی غضب حرام نیست، خلاف شرع هم نیست، اما اگه بتونی همینا رو هم غضب نکنی، یه غضب واجب داریم که گذشت دیگه، گرد پراکنی به پای ذهنتو نکنه، اونجا که باید غضب کرد که ما غضب نمی کنیم، ما غضب خدا رو اعمال می کنیم. اون که کار اشد و علال کفار بود و کاری به ما نداشت. اون که مورد بحثه اینه که بینیم موسا رو بهش خدا می گید، ای پیامبر معصوم حق، به اون که می تونی غضب بکنی غضب نکن، اگه تونستی غضبت نگه داری اون وقت منم غضبم نسبت به تو نگه میدم. من یه حاشیه نوشتم که اشاره میکنم شاید بشه بحثای خود روشن کرد. عرض شده است که آخر این چه بازدارندگی غضبی است که از موسی باز میدارد، یعنی چه غضبیه که از موسی باز میدارد؟ موسی را نه جهنمش میبره، نه بلای که به اهل دنیا میزنه. حالا چی را از موسی باز میداره؟ عرض شده است این توصیه سلوک موسی را سریع‌تر میکنه. یعنی یه وقت موسی بناس از حق وحی بگیره، اینا که میگیره کار به این حرفا نداره، یه وقت یک اتصال نهایی و یک جذبه علوی و ربانی نصیبش بناس بشه، باید اون خشمای مباح رو هم نکنه، اونجایی که باید خشم کنه نکنه، یعنی یه جذبه نهایی خدا میخواد به پیغمبرش بده. برای همین هم فرمود که چی؟ صفت حلم و کظم غیظ نشانه بندگی است. یعنی هر چه آدم زیر لگد غضب سر خم نکنه، یعنی خم نکنه تا غضب سوارش بشه، این بیشتر زیر پرتو ربوبیت رب سر خم کرده است. آیه رو نگاه کنه، فرمود الذین ينفقون فی السراء و الضراء، مؤمن اینه دیگه، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مؤمن کیست؟ این خصوصیاتشه، انفاق پنهانی آشکار میکنه، از خودش میکنه یه مقدار این مال دنیا، والکاظمین الغیظ دیگه کارش چیست؟ غیظش رو میخوره. نگفت یه کل کظم غیظ درون و بیرون، والعافین عن الناس این همون پرتوه کظم غیظ دیگه، بر خلق خدا مشفقه، یعنی رعوفانه برخورد میکنه. ولعافینه عن الناس، نگفت مؤمنینا، گفت ناس. یعنی بنا اینه که بر مردم مشفقانه نظر کنیم، الا اینکه خدا خشمی کرده باشه ما مسئول ظهور اون خشم باشیم. ما به صدام خشم نداریم، ما خشم خدا رو اظهار میکنیم. ما چی که خشم داشته باشیم؟ ما اصلا کسی نیستیم. ما میتونیم مظهر خشم خدا باشیم بر کفار. اگر نم اون چه بر ماست عافینه عن الناسه. بعد میفرماد والله یحب المحسنین، محسن اینا هست و خدا و محسن رو دوست داره. حالا حساب کنید یکی را خدا دوست داشته باشه، چه برکاتی بر قلبش میریزه. مولوی یه قصه خوبی میگه، گفتم مطرح کنم، جالب است، در رابطه با حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی میگن خب چوپان بود دیگه، مثل همه پیغمبرایی که چوپان بود. یه بار یکی از گوسفندا حساب سر به سر حضرت گذاشت. خب از اون برم یادتون باشه این گوسفندا قرضی بود، مال حضرت شعیب بود، نمیشد که بذاره همین تو بره. مولوی میگه آقا این گوسفند فرار کرد با حضرت موسی برمانش. دو روز حدودن این تو کوه بیابون حضرت هم دیگه، در حدی که این میخواهست به گیوه ها میکوه، نه علینش هم افتاد دیگه. این دنبال. خب حالا یه مرتبه گوسفند داره گیره بود، الان قاعده بعد از دو روز که دیگه نفس برای حضرت نگذاشته، ببین چه کار کرد. گوسفندی از کلیم الله گرید، پای موسی آبله شد نل رید. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. گوسفند از ماندگی شد سست و مان، که گوسفند خسته شد. پس کلیم الله گرد از وی فشان. حالا که حضرت رسید بالا سر گوسفنده، علم قاعده یه کار دیگه باید که تازه واستادا دست رو سرش کشته که بریزه نوازشش کرد. کف همی مالی بر پشت و سرش، می نوازش کرد همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خش نیم، غیر مهر و رحم و آب چشم نیم. شروع کرد برش گریه کردن، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. با ملایک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبت فلان. این به درد پیغمبری میخوره. یعنی این صلاحیت ارتباط با ما و ارتباط با خلق داره، یعنی این میتونه واسطه بین ما و خلق باشه. مصطفی فرمود که خود هر نبی کرد چوپانی، چه برنا چه سلی. میگه روایت است که هر پیغمبری چوپان بوده. میگه چرا؟ تا شود پیدا وقار و صبرشان، کردشان پیش از نبوت حق شبان. یعنی خداوند میخواد با شبانی اینها را رحمه به مردم را و کظم غیظ را و اون وقار درونی را در اینها تقویت کنه. باز از نتایج غضب نابجا سوء خلق، یعنی سوء خلق وقتی غضب اومد سوء خلق هم میام. غضب به خلق اگه پایه بر اساس غضب شد، حالا سوء خلق، بد اخلاقی، بدبینی، اینا همش پشتش هست. میفرماد که اگه ما غضب را نتونیم کنترل کنیم، تبعاتش سوء خلق، بی‌حوصلگی، تندخویی، با بدیای مردم و به رخ مردم کشیدن، اینا خیلی عجیبه. یعنی درون را کنترل نکردن همش دیگه. وقت در نظر داشته باشید که سوء خلق با مردم بد شدن، اذیت کردن مردم، عکس العمل مردم نسبت به خودمون، اخم کردن، اینا همش یه چیزی دیگه پشتش هست از همه بدتر. اون چی؟ قلب مشغول، یعنی اشتغال قلبی. وقت شما بگون قلبی که مشغول باشه به این چیزا، اصلا این میتونه سیر و سلوک بکنه. در روایت این از پیامبر که میفرماد اگر قلب شما، اگر این اشتغالات قلبی شما نبود، حالا به این مضمون، و اگر این پرحرفی شما نبود، هرچه من درک میکردم شما درک. نبی بودن یه رسالت هست، ولی درک غیب کردن که شأن هر انسانی است. اینجا میگه که خب ببینید صد راه میشه، خب اصلا هیچی گیر نمیاد. شما بعض موقع ممکنه 2 سال 3 سال 5 سال در جلسات روحی و روحانی شرکت کنید، بعد بگون هیچی گیر نیوردن، هیچی گیر نیوردن، یا راه رو باز نکردی. اصلا این که بعضی برادر و خواهر میگن آقا مونده این تو دینداری، تو دینداریشون به جهت اینه که راه نمیری. سلوکه که دین را شیرین میکنه بر آدم، اگه نمیشه یک اخلاق ظاهری، یعنی یک حمله بار است، هم شریعت نباید پشت ما سوار بشه، ما باید در شریعت بریم. اسمش میشه شریعت. شریعت یه راهه نه یه بار. وقت اگه ما راه خودمونو با حق باز نکنیم، بر ما سنگینی میکنه دین، یعنی روزش هم سنگین میشه برای آدم. روزه که عید اولیاء خداست، یعنی وقت تربه میشه یه چیز مشکل، خسته میکنه آدم را. یعنی ما اصلا چرا عید فطر حرام کردن؟ برای اینکه روزه که روز حرام از روز عید فطر روزه گیدن، برای اینکه کسی که عاشق این روزه شد که دیگه ول نمیکنه، که دیگه ببینید دیگه روزه میگیره و دیگه بله میکنه. خب نمیخوان مومن اونجوری هم بشه، یعنی افراطی بشه، اون تعادلش از دست بده. گفتن روز عید فطر باید بخوری، همین که خورد یعنی حوث یه خورده تحریک میشه، همین که حوث تحریک شد روز بعد عید هم دیگه روزه نمیگیری. یعنی خب حالا بعدش میگن چی؟ در دستورات دین مستحبه که اون 6 روز شوال را روزه بگیر، اما عید فطر نگیر. میخوان اون تعادل حفظ کنن. ولی یه معشوقه ایست که اگه کسی دیر دست کرد گردنش، که دیگه ولش نمی کنه، الا این که یه جوری میخوان این یه طرفی نشه، میگن حرام است روزه بگیری. حالا حرام است روزه بگیری، اخ روزه ده باید بخوری. حالا روزه که بخوری تحریک میشه دوباره حوث ها، حوث تحریک که شد دیگه کنترل نمیشه. حالا میگم برای همینم نمیدونم مکروهش یا بیشتر از مکروه، میگن نباید طور غذا بخوری که به اصطلاح امروز ترش کنی، چون اینا یعنی این برای افتلنه دیگه. یعنی یه تعادله عجیب و غریبه تو دین میخوان برای آدم پیش بیاد. منظور ارزم اینه که مزده دینداری با رفتنه. وقت سالک اگه بخواب بره، باید که فیض ربوبی بهش برسه. وقت فیض ربوبی با غضب و بدخلقی نمیرسه. با بر مردم ما بدخلقی کنیم، خدا محل به ما بگذاره. اینه که باید توبه کنیم، باید راست راسته که قشنگ توبه کنیم. یعنی ما گاهی وقتا تندی میکنیم، بدخلقی میکنیم، عشق به مردم در قلبمون حاکم نیست، اینا رو باید توبه کرد. حالا طور نیست توبه اگر شکسته شد، رفلت شد، دوباره توبه کرد، ولی باید توبه کرد. یعنی قشنگ باید گفت خدا یا الهی العظیم، خدا من توبه کردم از این که تندم، بدخلقم، بدبینم به مردم. این بدبینی را کاش که اصلا یه باب دیگر باز می شد. بدبینی غیر بدخلقی است، بدبینی خیلی چیز بدی است. یعنی شاید بگیم که مادر همه بدی ها شاید اصلا بدبینی باشه. بدبینی هم جا خودش باید بحث بشه. به هر صورت بحثش همینه که این بدخلقی‌ها در روایت چیزا عجیبی داریم که بدخلقی صورت برزخیش استخوان‌های آدم ها میشکنیم. حتما در مورد سعد ابن معاذ خب اینا یقته فکر کنیم. سعد ابن معاذ وقتی که فوت کرد، سعد ابن معاذ واقعا یه حزب الله نابه، رئیس یه قبیله است، با عمه ابهتش پا برهنه دهنه اصل پیامبرا میگیره. ببینید چقدر خودش خار میکنه، اینقدر ارادت به پیامبر داره. وقتی فوت میکنه پیامبر پا برهنه و سر برهنه جلوی اون تابوتش رو میگیره و میفرماد اون طرفش هم جبرئیل گرفته است. خب پیامبر با دستا خودشون میذارن سعد تو قبر. مادرش خیلی خوشحال میشه، میگه ای سعد بهش گوارا. پیغمبر میگن چی گفتی؟ تو از کجا میدونی؟ همین حالا که گذاشتیمش تو قبر، قبر گرفتش، اون چنان فشارش داره میده که استخوانش خورد میشه. فرمود یا رسول الله، پس این همه عظمت گفتن با خانوادش بدخلق بود. یعنی صورت برزخی بدخلقی تازه خودش یه مشکلات دیگه است. منظور اینه که میفرماد که سوء خلق به ارتباط قلبی و به مجاهدت های عبودی لطمه سخت میزنه، یعنی باعث میشه که ما ایمانمون خراب شید. ایمان چی بود؟ قبلا بحث شد، راه نوری عبد با خالق. این راه نوری خراب میشه. این روایت داشته باشید، ان سوء الخلق لا يفسد الايمان كما يفسد الخلل الاسد. سوء خلق ایمان رو فاسد میکنه. ایمان چی بود؟ راه بنده با خدا، همین بود دیگه. میگه سوء خلق ایمان رو فاسد میکنه، همین طور که سرکه عسل رو فاسد میکنه. اگه یادتون باشه اونجا داشتیم که غضب از حدیث پیامبر بود که غضب فاسد میکنه، اینجا از امام صادق صلوات الله علیه داریم که سوء خلق فاسد میکنه. یعنی درست همون پرتوه همون غضب دیگه. با مردم خوش برخورد نباشیم، خوش رو نباشیم. اینو من قبلنم از کردم، یه وقت میگیم همش با مردم باشیم، نه این صفت خوبی نیست. پیغمبر یکی از صفاتشون صلوات الله علیه اینه که خودشون از مردم میپاییدن، خیلی تو مردم نبودن، این که عمر برباد دادنه. اما وقتی تو مردم بودن خوش خلق بودن. این که شما باید دائم با مردم بودن، اینه که قلب پریشان میکنه. بعد از افطار یکی از صفات نیست که آدم با خودش خلوت کنه. چند تا چیز بعد از افطار، یکی ذکر، یکی قیام، یکی قرآن. خدا یا نصیب ما بکنی این صفات رو. ذکر، این ذکر رو که انشاءالله ملتفتید شما، ذکر دریچه حق است، نه دریچه ارتباط در خود حق است. وقتی شما میگید یا سمیع و یا بصیر، حق را نمیخواد، با حق وصل میشید به هم. هرچه اینا تکرار کنید دارید به حق وصل میشید. خود ذکر حق است. شما که ذکر نمیگید، دارید یا سمیع و یا بصیر رو از این طریقه، سمیع و بصیر رو به قلبتون نزدیک میکنید. یعنی شما به حق نزدیک میشید. ذکر هیچی نیست، شما کاری نمیکنید، شما دارید سمیع و بصیر رو نزدیک میشید بهش. یا سمیع و یا بصیر، هی بگید، هی با قلبتون بگید یا علی، یا حی و یا قیوم، هر چی دلتون بخواد ذکر. این ذکر قلبی که یه روز روزه گرفته است، این میتونه به پرواز درآد با این اذکار. یکی هم قیام، نشئه بندگی عرض شد. یعنی اینجور نیست که نماز بخونید، اراده حق بشید در فرائض و نوافل. یعنی حق در شما ظهور کنه. شما مگه حق نفرمود که نماز بخونی؟ خب نماز که میخونی چه کار میکنی؟ مگه خدا دستور نداده عبادت کنی؟ خب شما چه کار میکنی؟ این دستور خدا اید شما، مگه خدا اراده نکرد که بندش عبادت کنه؟ خب شما دستور خدا اید، پس شما نیستید، پس اراده خدا در صحنه است. اینه بشکن نشعه بندگی. اینجوری به رکوع برید، به سجود برید، به قیام بیاد، هی انشاءالله خدا به همه توفیق بده. یکی هم گفتیم قفخور آقس، چون خدا دوست داره که از دهان و لب شما قول خدا بیرون بیاد با تومنینه، یعنی تومنینه اگه بگون از قلبتون بیرون میاد، اگه همطور بگین از لفظتون بیرون میاد. وقت لفظتون سرمایه شما نیست، چون ناخوناتون که گرفتید بقیهش هم که نگیرید میپوسه، مال شما نیست. لفظ مال شما نیست، قلب مال شما. لفظی که مظهر قلبه از آن جهت که مظهر قلبه مال شماست، خدا دوست دارد از شما حرفش بیرون بیاد، یعنی قلب اراده کنه، لفظ ظاهر کنه انشاءالله به لطف خودش. وقت دوست دارد که قلب شما ذکر اونو بگه، یعنی قرآن بگه. مثلا خود این کار زیباست، یعنی این احتیاج به یک اتحاد دارد انشاءالله. این با تمرین حل میشه، نشعه باید بشه عرض کرده. بله میفرماد که خب این سوء خلق نمیذاره، این سوء خلق نمیذاره، شما باید یه کاری کنید این راه نوری بسته نشه. با خلق خدا خوب باشید، با خلق خدا مبناتون خوب باشه. باز نگاه کنید همین روایت را امام صادق دارن که اونجا گفت که چی؟ ان سوء الخلق. باز اونجا میفرماد که چی؟ بله، عمل تو را از بین میبره. ببینید ان سوء الخلق لیفسد و لیفسد و لعمله. حالا این عمل چیه؟ کما یفسد الخلق الاثر. روایت بعدی، خب عمل ما را به مقصد میرسونه. میگه سوء خلق اونجا فرمود ایمان را از بین میبره، اینجا فرمود عمل را از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ نتیجه نمیگیره، عمل را به مقصد میرسونه. عمل انسان اون چیزیه که شما را به مقصد میرسونه. خب حالا اگه این بد اخلاقی با خلق خدا در ما باشه، خب عمل ما نتیجه نداره. حالا تبعات اجتماعیش هم اثرات همون نظام تکوینه. اگه میبینین آدم بد اخلاق رو مردم عمل خوب باشن نمیخوان، میگن آقا اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاق یا عسل بده، حالا همینه، میگن خودتون هم همینطورین دیگه. اگه یه آدمی که به شما خدمت میکنه با بد اخلاقی بکنه، شما خدمتش هم نمیبینید. چرا؟ چون شما مظهر تکوینید. یعنی در نظام تکوین هم همینطوره، عمل آدم بد اخلاق تأثیر در شخصیتش نداره، عمل خوبش منظوره. این روایت هم دارید، دیدیم که مرحوم نراقی در جلد اول جامع السعادت میگه که به خدمت رسول الله صلوات الله علیه رسیدن که فلان زن روزها را روزه میگیرد، عموما شبان نماز شب میخونه، اما بد اخلاق است، بد با مردم همسایه‌اش برخورد میکنه، به قول امروزی ها گندگوه، زیر سوال میبره مردم ها. حضرت فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار. این که مردم از دست و زبانش همسایه‌اش آزار میبینن، این میره جهنم. حالا شما خواهیتون با بحثایی که قبلا داشتین جمع کنین. غضب و سوء خلق چیه؟ زبانه آتش شعله ور درون است. خب جهنم چیه؟ همین آتش شعله ور درون در نظام قیامت. یعنی همین حالا این جهنم داره شعله میکشه در قلبش، یعنی همین که آدم با مردم بدبین باشه، هر وقت بدبینه این جهنم داره شعله میکشه. ما با هیچ کی بد نیستیم، اگه ما با صدام بدیم یعنی ایمان ما باعث شده است که خدا که با صدام بده ما مظهر بدیه خدا بشیم، یعنی ما وقارمون سر جای خودمون هست. اینه که میفرماد سوء خلق در باطن امر حرکتی است به سوی آتش، یعنی حقیقتاً اینطوری است که حالا بحثی اولیه نیاز دارد میذاریم برای جلسه بعد. خدا کمک کنه که ما با تکرار این مسائل صفاتی غلبه بدیم این مسائل و بر روح خودمون با لطف و کرم خداوند. و صلی الله علی محمد
و آله.
بین
راه
میمانم
و به مقصد نمیرسم. خدا محجوب نیست، بین انسان و خدا حجابی نیست، تنها گناه است که حاجب است و تنها گناهکار است که محجوب است. اوست که خدا را نمی بیند، اوست که بین خود و خدا حجابی رفت کرده است. وگرنه بین انسان و خدای انسان حجابی نیست. این سخن سالکی که به مقصد رسید و در این ماه عظیم ما را به این سیر و سلوک فراخواند و به ما فرمود مقصد دور نیست، همت را بالا کن. و اگر انسان سالک الالله است و اگر طائر الالله رهپوش لازم دارد و اگر خدای سبحان باید این زاد مسافر را معین کند، در قرآن به ما آموخت تنها زاد این مسافران تقوا. چیزی زاد راهله نیست مگر تقوا. فرمود تزود و فن خیر الزاد تقوا. تقوا تهیه کنید که تقوا زاد شما. اگر شما در این ماه مسافرید و اگر هر ماه از ماهای سال مرحله از مراحل سالک شعر الله است و اگر اهل سیر سلوک آغاز سالشون ماه مبارک رمضان است و اگر راهل و سالک بیزاد میسر نیست که سیرش را ادامه دهد، خدا به ما آموخت تنها زاد مسافر الالله تقوا. تزودو فن خیر الزاد تقوا. شما در ادعیه این ماه دقت کردید که در فرهنگ قرآن اول سال اول ماه مبارک رمضان است. اگر فروردین را سال نو می دانند سال طبیعی گیاهان و امطار اونها، شما دعای روز اول ماه مبارک را که می خوانید می گویید خدایا ما وارد سال جدید شدیم. اونها که اهل معنایان سالشون از ماه مبارک رمضان شروع شود، یعنی اول این ماه مبارک رمضان تا اول ماه مبارک رمضان آینده حساب رسی می کنن و هر ماه برای اونها مرحله است. سال 12 منزل و 12 مرحله است. آغاز سال سالکان الالله این ماه است. در این دعاهای ماه به ما آموختن شما وارد سال جدید شدید، مراحلی را پشت سر گذاشتید و مراحلی را در پیش دارید. اگر هر ماه مرحله است و اگر سالک در این منازل و مراحل طی سفر می کند و اگر سفر بی رهپوش میسر نیست و اگر خدا ما را به این سفر دعوت کرد، تنها به ما آموخت که تقوا تحصیل کنیم چون تقوا زاد مسافر است. اما این تقوا را چگونه تحصیل کنیم؟ فرمود ماه مبارک رمضان ماه تحصیل زاد راهل است. ماه روزه گرفتنم، ماه دعا و عبادتم، این ماه ماه تحصیل رهپوشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این ماه برای صیامم و روزه گرفتن زمینه تحصیل زاد مسافر است. اگر در پایان دعوت به صیام سخن از تقوا یعنی سخن از تحصیل رهپوشه یعنی سخن از زاد مسافر است، اگر روشن شد این ماه ماه تحصیل زاد و راحله است، اون انسانی که در این ماه رهپوش تحصیل کرده است میداند که مسافتش نزدیک است، به مقصد نزدیک است. انسانی که به مقصد نزدیک است بوی هدف را در راه میشنود. شما درست دقت کردین که چرا راه را مسافت میگویند؟ مسافت به معنای مسیر و طریق و راه نیست، مسافت یعنی بوییدن، حافه یسوفو یعنی بویید میبوید، چون راه نمای کاروان، اون رائد قوم، اون راه نما با بوییدن مقدار خاک مسافت را تشریف میداد، حاصل و قرب و بعد هدف را تشریف میداد. از این جهت مسیر و مزاه را گفتن مسافت، وگرنه مسافت به معنای راه نیست. اون که اهل سیر و سلوک است بوی مقصد و بوی هدف و مشامش میرسد. این که میگوین ادهی بوی بهشت را میشنوند درست است. این که یعقوب سلام الله علیه میگوید که نیل اجد و ریح یوسف لولا انتفندون سخنی سلام، اونها که اهل راهن بوی هدف را استشمام میکنند، اونها که اهل بهره برداری از این ماهن قرب به هدف و مشامشون بویای خاص دارد، اونها میفهمند مقصد نزدیک است. وقتی فهمیدن مقصد نزدیک است مشتاقانه این سیر را ادامه میدهند، و چیزی که اونها را به مقصد نزدیک کند بیش از دیگران به اون مهر میورزند. شهادت انسان را بیش از دیگران به مقصد نزدیک میکند، لذا این گروه مشتاقانه به مقصد نزدیکتر میشوند. انسانی که بوی هدف به مشامش رسید این سفر را بی‌تابانه طی میکند. عده‌ای را خدای سبحان در این راه میبرد، عده‌ای به اجازه خدای سبحان این راه را طی میکنند. منتها راهی راه شدن لازم است، منتها اهل سیر و سلوک بودن لازم است. عده‌ای این راه را طی میکنند، عده خدا اونها را میبرد. شما امت کسی هستید که خدا او را برد نه او رفت. شما امت موسی نیستید، شما امت ابراهیم نیستید، شما امت خاتم انبیایی علیهم آلاف و تحیط و سنا، گرچه وارثان همه اونهایی، گرچه همه اونها نورند، گرچه لا نفرق بین احد من رسلنا، اما وقتی سخن از مناجات موسی کلیم است خدا میگوید لما جاء موسی لمیقاتنا، یعنی موسی کلیم به ملاقات و میقات و مناجات ما آمد. اما وقتی سخن از ابراهیم خلیل است میگوید انی ذاهب الی ربی، من به سمت خدا می روم. لاشن وقتی سخن از خاتم انبیا علیهم آراف و تحیط و سناس می گوید سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اون پروردگاری منظم که بندش را شبانه برای سعی و سیر برد. فرق بین پیغمبر ما و دیگر پیغمبران آن است که اونها به ملاقات حق می روند، پیغمبر ما را خدا می برد، محب محبوب را جذب می کند. بعضی اهل سروشن، بعضی اهل جذبن در مسائل فکری بین حد و فکر فرق است. بعضی می اندیشن تا بفهمن، بعضی ذهنشون برق می زند فورا می فهمن. حد با فکر در مسائل عقلی فرق دارد، جذبه با سروش در مسائل شهودی فرق دارد. شما امت جذبه ای، امت شهودی. شما را خدا جذب می کند، شما را خدا می برد. نه تنها می روید بلکه می برد، نه تنها سفر می کنید بلکه می کشاند. شما امت این پیامبری، شما خاندان شهدایی هستید که اونها را خدا برد. این کفا بنا فخرم و کفا بنا عزم و کفا بنا شرفم که امت پیامبری هستیم که او را خدا برد. نه تنها گفت بیا، اگر این ماه ماه رفتنم و اگر ماه جذبم، ما اگر از این ارتحال حرفی نبسته باشیم بدا به حال ما، و اگر خود را به دنیا فروخته باشیم بدا به حال ما. ببینید اونها که اهل گناهن تمام شبهای این ماه را با اون محبوب دروغینشون احیا میگیرن و تمام شبها را زنده نگه میدارن. شما که محبوب راست دین دارید کمتر شب بخوابید. به این فکر نباشید اون غذاهایی که روز نخوردید شب جبران کنید. به این فکر باشید مقدار سبکبارتر باشید. این دعاها را فراموش نکنید. زاد سفر ابد را در این ماه باید تحصیل کنید. و اگر راه اینقدر نزدیک است و اگر طعم هدف اینقدر به شامی تارک الالله میرسد و اگر این ماه ماه تحصیل زاد و راه است، چرا ما قافل بمانیم و چرا حد اکثر بهره را نبریم؟ از سخنان اون حضرت نقل کنیم که مرحوم کلینی نقل کرد در پایان عمر پربرکت امام حسن، حضرت اعضای خاندان خودش را و همه شیعیان را به این اصول نصیحت کرد. فرمود کونوا اولیاء العلم و مصابیح الهدى. فرمود مردم دانش باشید، مردم با فضل و فرهنگ باشید، بکوشید چیز بفهمید، بکوشید سطح علمتون بالا بیاید، بکوشید که دیروز و امروزتون در یک حد نباشد. خود را اینقدر به طبیعت نزدیک نکن. نگویید هر که انسان عوام باشد ثوابش بیشتر است. با عالم در قیامت میگوین عوام به بهشت میرود، تو به این همون طوری که در دنیا عده ای را به مقصد رسوندی در بهشت عده ای را به هدف راه نمایی کن. قف اشوه تو شفه. انسان در قیامت به جایی میرسد که شفاعت او مقبول است. عالم با عمل شفیع عده زیادی خواهد شد. همون طوری که در دنیا با بیان و قلمش عده‌ای به مقصد آشنا می شود، در قیامت با شفاعت او عده‌ای به بهشت می رود. نزدیک باشد کسی که یک جا بنشیند به چیز نفهمد بدا به حال او. این سخن بلند رسول خدا که من جلس مجلسم بلند جزدد فیه من العلم شیعه لم جزدد من الله الا بودا. کسی یک جا بشیند و چیزی نفهمد، نه حدیثی بفهمد، نه آیهی بفهمد، نه تاریخ اسلامی را تحریف کند، نه حدیثی از حضائل معارف را باز نمی
کند و بررسی کند بنا به حال او. او حق اون مجلس را ادا نکرد، حق اون زمان، حق این زمین را تأدیه نکرد. با این چه بیان امیرالمؤمنین